بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستید. محمد آل محمد و عجل فرج. یه دو سه جمله در رابطه با ورودمون به ماه ذی‌الحجه از کتاب شریف المراقبات مرحوم آمیز جواد آقا ملکی تبریزی در مراقبه اعمال سال. ایشون می‌فرمایند که ورود به ماه ذی‌الحجه که از اون منازل سفر انسان به سوی خداست و تکرار شدنی هم نیست، این ماه ذی‌الحجه به خصوص در حقیقت بعضی از ایام خاصی که در او واقع شده از جهاتی با ماه مبارک رمضان با توجه به اون روایاتی که وارد شده در دو ماه یک حالت تعارضی پیدا می کند. در بعضی از روایات وارد شده که ماه مبارک رمضان افضل ایام است، در بعضی روایات وارد شده ماه ذی‌الحجه افضل ایام و شهور است. ایشون می‌فرماید که شاید جمع این باشد که از باب بذات ماه مبارک رمضان افضل ایام است بذات، اما ماه ذی‌الحجه از باب وقایعی که درش اتفاق افتاده از جمله 18 ذی‌الحجه که روز قدیر است افضل است از کل ایام، لذا به لحاظ اون وقایعی که درش انجام شده ماه ذی‌الحجه افضل ایام میشه، افضل شهور میشود به لحاظ اون وقایعی که درش واقع شده، به خصوص دهه اول ماه ذی‌الحجه که اون در حقیقت ایام معلوماتی است که و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، که مقصود خدای تعالی از ایام معلومات این دهه اول ذی‌الحجه و تتمه اتممناها به عشری است که به موسی علیه السلام در میقاتش زمیمه شد تا اینکه معراج موسوی تکمیل بشود. لذا در ادعیه‌ای که در این ماه وارد شده، ادعیه توحیدی که در این ماه وارد شده بی‌نظیر در سرتاسر سال. لذا اگر به این ادعیه‌ای که در این تحلیلاتی و اون در حقیقت ادعیه‌ای که در این ماه ذی‌الحجه وارد شده رجوع بکنید و استفاده بکنید، می‌بینید که در توحید و توجه توحیدی تقریبا بی‌نظیره که مرحوم آمیزاد آقا ملکی تو این مسئله داد سخن رو دادن. و ایام حج هم که رجوع انسان‌ها به فطرت کاملشون محقق میشه در این ماه اون حقیقت اعمال حج واقع میشه، که اینم خودش یه نویدی است که اگر ما اقلا در اونجا نیستیم با خواندن اون نماز و وعدنا موسی که در این شبهای این دهه محقق میشود، میتوانیم خودمون رو در ثواب حاجیان شریک کنیم. این شریک شدن اگر با حضور روحی هم توأم بشود، احساس حضور رو هم انسان بکند، البته مضاعف می شود. یعنی انسان حریم هایی رو که برای محرم در اونجا در نظر گرفته می شود، برای خودش تا حدی در اینجا که مقدور است، نه به عنوان بدعت، نه به عنوان تحلیل حلال، بلکه به عنوان در حقیقت تمسک به اونچه که در سنت وارد شده، میتواند خودش رو متشبه بکنه و این تشبه میتونه آثار داشته باشه. روایتی هم وارد شده که در فضیلت این ایام از نبی گرامی اسلام که ما من ایام ازکا عند الله تعالی ولا اعظم اجرا من عشر الازها، که از اون دهه در حقیقت ایامی که به ازها و در حقیقت این روشنی میخوره که این دهه اول است، ما در حقیقت هیچ ایامی رو افضل و ازکا نداریم. سوال میکنن ولل جهاد فی سبیل الله، حتی جهاد فی سبیل الله از این افضل نیست؟ خب جهاد خیلی عظیم بوده، گسستن از تمام منیته. می‌فرماید که ولل حضرت پیغمبر اکرم می‌فرماید ولل جهاد فی سبیل الله الا رجلون، جهاد فی سبیل الله هم از این افضل نیست مگر اینکه کسی رجلون خرج به نفسه و ماله ثم لم یرجع من ذلک بشیء، مگر کسی که با تمام وجودش و اموالش حرکت بکنه در این راه بره و هیچی هم ازش بر نگرده، نه مالی ازش برگرده نه جانی ازش برگرده، شهید بشه و اموالش هم صرف بشه، اگر کسی این کارو کرد، البته در افضل بودن اینجا بیان نیست. دقت کردید؟ بعد و ما ورد من قوله و ما روایت دیگری ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى الله عز وجل من ایام العشر، میگه از تو این دهه بهترین محبوب ترین است عمل صالح نزد خدا، احب الى الله نزد خدا محبوب تر از عمل صالح. قالوا یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله، حتی اگر در این ایام بخوایم جهاد فی سبیل الله بکنیم، حضرت میفرمایند ولل جهاد فی سبیل الله الا رجل خرج بنفسه و ماله فلم یرجع، که این ایام عمل صالح توش افضل. البته اگر عمل صالح در این ایام زمین بشه جهاد باشه، جهاد هم میشه عمل صالح در این ایام دیگه، او در حقیقت نورون فوق نور میشه برای انسان. بعد ایشون این روایات رو تشریح میکنه که اگر این روایات از زبان صادق بیان شده باشد و گوینده اهل صدق باشد نه تعارفات، این چقدر نوید و بشارت و مژده و در حقیقت توسعه از جانب خدای تعالی است که انشاءالله دوستان رجوع میکنن. و بعد ایشون بیانات خیلی زیبایی دارد که حتما رجوع کنید، این کتاب مراقبات دم دستتون باشه، رجوع بکنید. رجوعش اقلش این است که تنبلی و حال کسالت انسان رو از انسان دور میکند، اقلش این است که اگر قدرت بر انجام نداریم حسرت بر انجام تو وجودمون ایجاد بشه، این دیگه با تنبلی ترین راه حالم سازگاره، اقلش این است که اگر انجامم نمیدیم حسرت انجامش تو دلمون بماند که کاشکی میکردیم، این کاشکی هم بی اثر نیست، همین سوز هم بی اثر نیست. انشالله ادعیهشو اون در حقیقت دعای حضرت عیسی رو که وارد شده که 5 دعوات داره، اون 5 دعا رو و بعد اون تحلیل ها، اینا رو انشالله دوستان مراقبه بهش در این ایام داشته باشن. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، در تتمه بحث نسخ یه روایت موند که توضیحش موند، چون دوستانم سوال کرده بودن توضیح اون رو عرض بکنم مختصرا و بعد وارد آیات جدید بشیم. در روایتی در صفحه 255 وارد شده که و فی تفسیر العیاشی عن الباقر علیه السلام ان من النسخ البدا، از نسخ یکیش بداه، بدا هم از نسخ است. بعد می فرماید المشتمل علیه قول تعالی یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب، و نجات قوم یونس، نجات قوم یونس هم از جمله چی هستش؟ نسخ است. پس می فرماید ان من النسخ البدا، بدا حقیقتش چی بود؟ البته احتیاج به یه بحث تفصیلی دارد، اما استنادی که در اینجا کرده، استناد به چی کرده بحث بدا را؟ به یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب، که خدای تبارک و تعالی هر حقیقتی رو که بخواد محو میکند و هر کدام را که بخواهد اثبات میکند، اما نزد خدای تبارک و تعالی چی هستش؟ اون ام الکتاب در حقیقت اندهوست، اندهو ام الکتاب، که اندهو مقام عدم تغییره، مقام فوق ما یمحو الله ما یشا و یثبته، مقام یمحو الله ما یشا و یثبت میگن لوح محو و اثبات، اما مقام ام الکتاب لوح محفوظ است، که لوح محفوظ از عالم قدر بالاتر، مربوط به عالم قضاست، در اونجا همه چیز با در حقیقت ثبات، با ثبات همه چی معلوم است، لذا جزء مراتب علم الهی میشه و مراتب علم الهی مرتبه ایش قدر است، همون 7 مرتبه که خلاصه علم، شاء، اراد، قضا، قدر، امضا، اگر یادتون باشه در اون روایات متعددی که در کتاب توحید صدوق و کافی شریف وارد شده، مراحل علم الهی رو از مرحله علم تا مرتبه عین که این حقیقت به عینیت برسه 7 مرتبه ذکر میکند، از جملهش یکیشتی هستش قدر است، یکیش در حقیقت قضاست. قضا ام الکتاب، لوح محفوظ است، و قدر چی هستش؟ لوح محفوظ اثبات هست که تغییر درش راه داره. اما در قدر که تغییر امکان پذیر میشه از لوح محفوظ اثباته، آیا لوح محفوظ اثبات به جهت انتساب به خداست یا لوح محفوظ اثبات به جهت اطلاع ما بر مرتبه از علم الهی است؟ اگر لوح اثبات به جهت انتساب به خدا باشد، خب خدای تعالی محل تغییر میشه، درسته؟ محل انفعال میشه. اگر لوح محفوظ اثبات به لحاظ اطلاع ما بر مرتبه از علم الهی باشد که در اونجا محفوظ اثبات راه دارد، البته مانع ندارد. لذا حقیقت بدا برگشت میکند به مرتبه علم ما. و الا اگر کسی همین الان به مرتبه لوح محفوظ علم داشته باشه، آیا در اون تغییر راه پیدا میکنه؟ نه. اگر اون حدیث شریف امیر مومنان که بارها عرض کردیم که لولا آیتون فی کتاب الله یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، اگر این آیه نبود همه حقایق عالم رو براتون میگفتم که چیزی جدید نباشد و چیزی براتون تازه نباشد، ما کان و ما یکون و ما هو کائن رو، تعبیرش به این نیست که امیر مومنان علیه السلام چون لوح محفوظ اثبات در کار است میترسیدن اگر بگن بعد تغییر پیدا بکنن و الا اون ذیل رو نمی آورد که تغییری در می فرماید که علامه که این روایت معناش این است که یعنی امیر مؤمنان علیه السلام از خدای تعالی ادب یاد گرفته که این ادب که ادبنی ربی که نسبت به نبی ختمی آمده، ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، می فرماید این ادب رو یاد گرفت. هدایت انسانها، کمال انسانها در گروه محفوظ اثبات است. در گروه این است که حوادث تغییر پذیر باشد، قطع و یقین ندانن چه می شود. اگر به قطع و یقین می دانستن چه می شود، برای عموم مردم هدایتگری نداشت. البته اوحدی که از این مرتبه بالاتر میرن و مسئله شون هدایتشون تو این مرتبه محقق شده، حالا اگر به لوح محفوظ نظر دارن و نظر میکنن و میبینن و میدانن، در هدایت اونها ضعفی و فتوری ایجاد نمیشه، خلط نمیکنن دو مقام را. لذا حضرات معصومین انبیاء گرامی که به مرتبه لوح محفوظ رسیده بودند، در عمل ظاهریشون خلل و فتوری نبود، اما امان از این که ما یقین به مسئله‌ای بکنیم نسبت به بعد که محقق خواهد شد، نسبت به او اگر نفع باشد کیسه هامونو میدوزیم، اگر ضرر باشد جلوی همون، مثل اون شخصی میمونه که خلاصه دید که اصرار کرد تا زبان حیواناتو بداند، وقتی که در حقیقت بهش دادند، خب او دید که داره اون مثلا مرغ خانه میگه که این فلان مثلا پرنده میخواد بمیره، این جلوشو گرفت تا این پرنده رو قبل از اینکه بخواد بمیره کش تا حروم نشه دیگه. بعد فردا دید که دارن میگن که گوسفند خانه قراره بمیره، گوسفنده رو کش تا حروم نشه. بعد خلاصه پس فردا اومد دید میگن گاو خانه قراره بمیره، گاو کش تا حروم نشه، چون فهمیده بود دیگه جلوی ضرر رو میخواست بگیره. پس فردا گفتن خودش میخواد بمیره، یعنی اگر اون پرنده میمرد جلوی این در حقیقت چی؟ اون مصیبتی که بر خودش میخواست وارد چه جلو گرفته میشد. امان از این که ما بخوایم از آینده مطلع باشیم، اون ظرفیت میخواد کسی بدانه فردا میخوان بکشنش، اما بدون این توجه، چون از اون علم که غیر ظاهر است به دست آورده، اصلا براش این مسئله تغییری در زندگیش و روشش و برخوردش ایجاد نکند، چون اون علم محل تکلیف نیست، بحث ابتلا و تکلیف در اون علم نیست. لذا باید در عینی که او رو میده مردم رو میبیند به صورت حقیقی، اما نباید یه ذره بی احترامی نسبت به اونها روا بدارد، که اگر ذره بی احترامی بکنه تو نظام ظاهر به اونها چی شده؟ از اون مرتبه اولیا ساقط میشه، نه اینو ازش میگیرن، ساقط میشه. گرفتن میگه خب گرفتن، اما سقوط ایجاد میکنه اگر بخواد ذره‌ای با این دانستن در رفتار ظاهریش خب ما این توانو نداریم. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود این بر اساس چی هستش؟ بر اساس این است که یاد گرفتم، ادب یاد گرفتم از خدا که هدایتگری برای مردم با محو و اثبات و ندانستن قطعی است. لذا این روش رو لذا میگه ان من ال در حقیقت نسخه چی البدا بدا بدا هم جزو نسخ است که اون چیزی که به نظر میرسید که قرار محقق بشود و همه اسبابش مهیا بود تغییر ایجاد بشه و چیز دیگری محقق میشه. این از اون چیزایی است که تا اون لحظه حتمیت و قطعیتی که تو عالم خارج محقق بشه هیچ ما نمیدونیم چه خواهد شد. این از اوناست که تا اون لحظه آخر که دیگه تقریبا تمام علت ها انگار کأنه حاضره که این میخواد محقق بشه، کأنه حاضره که میخواد محقق بشه، اما میبینیم نه، در آخرین لحظه این محقق نشد و چیز دیگری محقق شد. از جمله نجات قوم یونس که از مصادیق هم بداء هم از مصادیق نسخ. این یه بله وجب علیه نسب نسخ وجب علیه ان نسخ ما نمیتونیم بگیم. دقت میکنید این نسخ برمیگرده به ضعف. اگر جایی باشه که ضعف نباشه نسخ معنا نداره دیگه، چون ضعف نسخ برمیگشت به ضعف، ضعف مخاطب. اگر جایی مخاطب در یک مرتبه کمالی باشد لذا نسخ برای اولیاء الهی نسخ نیست. چرا؟ چون از ابتدا میدونستن عمد این حکم تا فلان وقته و بعدم حکم دیگری است، این نسخ نمیشه برای اون. نسخ مال ماست که فکر کنیم حکم ادامه داشته و بعد چی شده؟ آیه دیگری آمد، حکم دیگری آمد، حکم قبلی رو برداشت و گفت این جای اون میاد. پس به لحاظ ضعف نسخ اطلاق میشه. لذا نسخ آمده اما به لحاظ چی هستش؟ افکار غالب و عمومه. جانم بله، یعنی وقتی که نفرین انبیا محقق میشه، از باب نفرین و دعا محقق میشه و تقاضا میشه، اجابت قطعیه، چون دعای انبیا قطعا خلاصه ان شهودن محقق میشه. لذا نبی وقتی نفرین میکنه عذاب قطعیه، لذا قرار بود قطعا بیاد، لذا عذاب آمد، ابر تا بالا سر اینها هم دیده شد و این برگشت پذیر نیست. لذا آیه شریفه، آیه زیبایی است، میفرماید الا قوم یونس. چیه آیه؟ که عذاب در حقیقت الا قوم یونس، که این استثناء در اونجا آیه الا قوم یونس بلند بلند نه نه احسنت فلولا قریتن آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. یعنی تو اون لحظه که لحظه شهود عذابه، ایمان در اون روز نافع نیست. فنفعها ایمانها، در اون لحظه ایمان مثل جریان فرعون که وقتی حالت غرق قرار گرفت، درسته؟ که تو اون حالت غرق آمنت به رب موسی و هارون گفت الان وقت کفرت من قبل، الان دیگه وقت شهود جزا بوده. دقت میکنید که انه ورود عذاب برزخ حلول قیامته، شهود مثل وقتی کسی میمونه که جان دیگه از حنجره گذشته داره شهود میکنه یه حقایقی رو، وقتی شهود میکنه دیگه ایمان توبه در اونجا نافع نیست، از دنیا خارج شده. منتها میفرماید که این مسئله استثنای عقلی نیست که به نحو عقلی در حقیقت یه قاعده عقلی استثنا خورده باشه، بلکه در اونجا وقتی همچین مسئله محقق میشه به گونه ایست که عذاب وقتی داره نازل میشه امکان توبه دیگه نبوده برای اینها، که اگر امکان توبه ای بود اون نبی تقاضای این در حقیقت عذاب رو نمیکرد. لذا این عذاب وقتی برداشته شد در حقیقت چی شد؟ یونس سلام الله علیه اون ابتلا براش پیش آمد، که اگر اون جانشین یونس که در حقیقت یونس نبی سلام الله علیه در حقیقت اونجا این مردم رو تعلیم داد به دعوت در حقیقت الهی که اینها توبه بکنن، به اون وضع سنگین سبب شد که این عذاب مندفع بشه، که حالا اون سر جای خودش ایشالله یه بحث دقیق و عالی داره اونم. خب این بحثی بود که تتمه قبل مونده بود، عجب تتمه طولانی شد. بعد میفرماید که حالا این آیات یه خورده ساده تره انشالله. ام تریدون، باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، ام تریدون ان تسألو رسولکم کما سئل موسی من قبلو و من یتبدل الکفر بالایمان فقد زل سواء السبیل. در این آیه شریفه میفرماید در ادامه آیاتی که مخاطب آیات از آیات حدود 40 عرض کردیم کی هستش؟ یهود هستن. از این آیات تقریبا اهل کتاب رو داره داخل میکنه با یهود، ولی یهود باز محورند که ام تریدون، آیا شما مسلمان ها تریدون ان تسألو رسولکم، با شایعاتی که یهود در بین شما ایجاد کردن و پرسش هایی که به عنوان شایع ایجاد کردن که شما هم همون در حقیقت چیزهایی رو میخواستید که یهود از موسی در زمان موسی میخواستن، بهانه گیری میکردن در معجزات، ان تسألو رسولکم، شما هم میخواید یه همچین چیزهایی رو، کما سئل موسی من قبل، همچنان که خود یهود از موسی قبلا میخواستن. ببینید تعبیر سئلم آورد که حتی نگفت کما اینکه اینها یهود میخواستن، تا سئلت اینها رو چکار بکنه؟ تحقیرشون بکنه. کما سئل اینها در زمان موسی از موسی میخواستن من قبل، در اون زمان که وقتی که معجزات مختلف رو که می آورد معجزات دیگری رو میخواستن. الان مسلمان ها آیه بعد از آیات نسخ دیگه و ما ننسخ من آیتنه، مسلمان ها یهود به طور دقیقت تو زبان ها افواه مردم این شایعه رو جه کردن که چطور نبی شما عصا اژدها نمی کند، چطور ید بیضا ندارد، چطور معجزات نهگانه ندارد، چطور چه و چه ندارد، اینا رو بیاره. یعنی همون چیزهایی که به اقتضای زمان اون زمان مردم خدای تعالی برای موسی قرار داده بود، همونها رو در حقیقت میگه بیارین، در حالی که آیه قبلش تدارک کرد چی؟ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، علم تعلم ان الله على كل شيء قدير، علم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض. یعنی خدای تعالی اگر معجزه دیگری میاره مطابق اون نیازه، خدا عاجز نیست از این که معجزات رو تکرار بکنه و فقط همون قبلی ها رو بخواد بیاره، بلکه در هر زمان مطابق اون زمان معجزه مطابق اون میاره. اما شما بهانه گیرید، همچنان که در زمان موسی که اون معجزات اومده بود معجزات دیگری میخواستید، الان اگر اونها دوباره تکرارم بشه شما راضی به اون نمیشید، شما بازم تکرار جهات دیگر رو میخواید، مسائل دیگر رو میخواید. لذا میفرماید که ام تریدون ان تسألو رسولکم، آیا اراده کردید که سوال بکنید ای مسلمان ها از رسولتون، از نبیتون؟ این ام تریدونه مخاطب میتونه مسلمانان باشن، همینجوری که عرض کردم، ام تریدونه میتونه مخاطب عام باشه، مسلمان و یهودی و همه رو شامل بشه، که خطاب در حقیقت به عموم باشه. ان تسألو رسولکم، اون رسولی که برای شما آمده، اگر رسولکم تریدونه رو مسلمان ها گرفتید، رسولکم میشه رسول شما مسلمان ها. اما اگر تریدونه رو عام گرفتیم میشه چی؟ ان رسول، ان تسألو رسولکم، رسولی که برای همه شما، برای هدایت شما آمده، همه یهود و نصارا و همه مشرکین. کما سئل موسی من قبلو، همچنان که از موسی در قبل سوال شد. از ظاهر آیه برمیاد که سوال مذموم باشه در اینجا، لذا ممکنه کسی توهم بکنه که اصلا سوال کردن از رسول گرامی اسلام چی هستش؟ مذموم لابد. پس اصلا خوبه که آدم در کنار پیغمبر میشه هیچی نگه، چون اینجا میگه ان تریدون ان تسألو رسولکم کما سئل موسی، داره مذمت میکنه سوال رو، در حالی که این سوالی که حالت تعجیزی برای پیغمبر میخواستن ایجاد بکنن، انکاری برای پیغمبر میخواستن ایجاد بکنن، تمسخری برای پیغمبر میخواستن، این سوال مذمومه، نه سوالی که دنبالش قبول باشه، نه سوالی که برای اتمام حجت و بیان حجت باشه. او الا ماشاءالله در آیات مختلف وارد شده، هم سوال از خدای تعالی محبوب، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع، یا واسأل الله من فضله، از فضل الهی سوال بکنید بخواهید، کوچک و بزرگم نداره تو سوال. از کوچکترین چیز بخواید از خدا تا بزرگترین، نگید این کوچک ولش کن بزرگا رو میخوام. اگر گفتید این کوچک ولش کن بزرگا رو میخوام، یعنی چی؟ یعنی خدای کوچک‌ها با خدای بزرگترها فرق میکنه، یعنی خدا قدرتش نسبت به کوچک و بزرگ متفاوته، یعنی این که کوچکه رو خودم به دست میارم، کوچکه رو بزرگه رو خدا بده. یه بنده خدایی بود میخواست یه پرنده‌ای رو آزاد بکنه، رفت یه جایی دید یه درختای سرسبزی هست، گفت خب این در حقیقت آبش که معلومه اینجا این درختان سرسبز معلومه آب دونش هم ان شاءالله خدا بده. یعنی احساس کرد که آبش رو این به دست آورده، اونجا ایجاد کرده که میخواد اینو رها بکنه، دونش هم حالا ان شاءالله خدا بزرگه براش. خب همون خدایی که دونش رو بزرگه، آبش هم بزرگه. یعنی اگر انسان تو کوچک ها از خدا تقاضا نداشت، فقط تو بزرگ ها تو بزرگترا خواست، ناخواسته به این اقرار کرده که کوچک ها رو من خودم به دست میارم. دقت کردی؟ در حالی که هر حقیر و هر کبیری نزد خدای تعالی هیچ نیست، حساب نیست، حقیر همه عند الله هیچ حساب، به نسبت ما حقیر و صغیره. لذا میگه عمل صالح که انجام میدید، هر عمل صالح کوچک نشمرید، دیگه ببین این کوچکه اینو ولش کن. نزد خدا هر عملی که به خدا مرتبط میشه، متصل میشه، هر عملی که توانش میشه الهیت عالم، عظیم است و نامتناهی. چه این عمل پایش کوچک باشد، چه پایش بزرگ باشد، وقتی که دو به توان نامتناهی رسید میشه نامتناهی. اگر 1 میلیارد هم به توان نامتناهی رسید میشه نامتناهی. لذا کوچک و بزرگش به لحاظ ماست، توانش الهیت که شد میشه نامتناهی. لذا سوال مذموم نیست. کما سئل موسی من قبل و من یتبدل الکفر بالایمان. اگر کسی تبدیل کرد کفر را، فروخت ایمان رو به کفر، تبدیل کرد ایمانش رو با کفر. ببینید این یه قاعده است، فرمودن که هرگاه بحث تبدل و معامله در اون ارزش‌های معنوی میاد، اونی رو که ارزشمنده رو بار و سر اون در میارن. نه اینکه من یتبدل الکفر بالایمان یعنی کفرش رو فروخ ایمان خرید، نه، و من یتبدل الکفر بالایمان، تو این تبادل بین کفر و ایمان اونی که ارزشمنده همیشه چی میاد؟ سرش با سر اون میاد. لذا اونی که با نیامده او تحقیر شده است. و من یتبدل الکفر بالایمان، اگر کسی ایمانش رو فروخت و در قبالش کفر خرید، حالا میخواد این ایمان مسلمانان باشه که یهود طمع کرده بودن در این که از ایمان خارجشون بکنن، کافرشون بکنن، چه ایمان فطری اهل کتاب و مشرکین باشه که از جهت فطری توان ایمان داشتن، این توان ایمان و قوت ایمانشون فروختن به کفر، فعلیت کفر دادن بهش، اناد کردند. دقت میکنید این هر دو رو شامل میشه. و من یتبدل الکفر بالایمان فقط زل سوا السبیل. این از راه مستقیم، از راه مستوی، این در حقیقت راه رو گم کرده، زل منحرف شده و گم کرده. گم کردن راه یعنی شاخص استوات و وجودش از دست رفته. چرا؟ چون تمام اون حالتی رو که ایمان از او برمیخواست، اون چیزی که سبب ایمان فطرتش بود یا ایمانش بود، او رو چیکار کرده؟ با کفر معاوضه کرده، به فعلیت کفر. لذا شاخص رو از دست داده، انحراف در وجودش ایجاد میشه. یه قدری میخوام تندتر عبور بکنیم، لذا بعضی نکته ها رو به عهده دوستان میذاریم که رجوع بکنن که به تفاسیر بیشتر استفاده بشه. و ده کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير. چقدر آیه زیبا، دلنشین، چقدر عالی. با اینکه این آیه از آیاتی است که ذکر شده که نسخ شده، از آیاتی است که ذکر شده منسوخن، این آیه شریف است، این فرازش که وقتی که اینها با شما این برخورد میکنن، فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره، تا خدا حکم جدید براتون بیاره. حتی یعطی الله به امره یعنی تا حکم جدید بیاره. شما که حکم جدید چی بود؟ اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو، اونهایی که در حقیقت ظلم شد بهشون، درسته؟ اذن براشون اذن داده شد تا اینکه یقاتلون، اینها بجنگن، مقاتله بکنن. اذن به قتال و جهاد بعد از این آیه ناسخ این آیه شده. اما دقت بکنید که این نسخ نه به معنای اینکه حکم این آیه کلا برداشته شده،
تا قبل از اینکه اون آیه اذن بیاد امر فقط به فعفو وصفهو بود، اما بعد از اینکه اذن آمد نشان داد که از یک مرتبه‌ای که عبور میشه حکم به اذن است، اما تا وقتی که ملاک در مرتبه فعفو وصفهو، فعفو وصفهو یه حکم ارزشیه. لذا خدای تعالی از اسماءش عفو و در حقیقت صف از اسماء خداه و خدای تعالی متصف به صف هم هست. این نگاه که این آیه منسوخ نشد که حکم کلن برداشت، این که اصلا اذن قتال نباشه برداشته شد. این که اگر کارد به استخوانم برسه قتال نباید کرد برداشته شد، اما نه این که فعفو وصفهو برداشته شد. فعفو وصفهو که جای برداشته شدن ندارد، یه حکم ارزشی ثابت اصلش، دقت میکنین. اما این که این حکم دائما و در تمام حالات حاکم بود، این حالت برداشته شد. در اون جایی که ظلم به حدی میرسد که این ظلم جواب میخواد، اذن للذین یقاتلون به انهم ظلمو، وقتی ظلم به اومد رسید اذن جهاد داده شد، این قسمت برداشته شد. لذا اگر ناسخه، نه به معنای مطلق نسخ، حتی یعطی الله به امر در اینجا میفرماید، او وقت میفرماید که ود کثیر من اهل الکتاب، اینا دوست دارند، ود کثیر من اهل الکتاب، این کثیر من اهل الکتاب، اونم با ود دوست داشتن برگشته به اون حالت درونی و توطئه‌های اینا میکند که آیه قبلم داشتیم، لا یود الذین کفروا من اهل الکتاب یاتون یاد ول المشرکین ان ينزل علیکم من خیر، اصلا دوست ندارن اهل کتاب و مشرکین، یعنی کافرین که اهل کتابن بیان کرد در اون آیه، و که اصلا به سوی شما ذره خیر نازل شود. خیلی تعبیر عجیبی ها، یعنی ما الان تو ارتباطمون وقتی که نگاه میکنیم اصلا اینا هیچ خیری برای ما در حقیقت براشون متصور نیست در نظر بگیرن، به خصوص اینجا که ود کثیر من اهل الکتابه، اونایی که از عالمانشون که با توجه با این نگاه میکنن که کثیر من اهل الکتابه، نه به معنایی که یه عدهشون اینجوری نیستن یه عدهشون هستن، این کثیر اطلاق میشه بر اون جمعی که غالبا در مسئله و حکمشون نافذه، اینها در حقیقت حالت در حقیقت کثیر رو داره که نافذ حکمشون در اونجا، بقیه تابعن. ود کثیر من اهل الکتابه در اینجا میفرماد لو یردونکم، اولین نگاهشون این است که از دستشون در رفته شما مسلمان شدید مؤمن شدید، اولین نگاهشون است که یردونکم چی؟ من بعد ایمانکم، شما رو برگردونن، ارتداد برگشتن، برگردونن شما رو از ایمانتون. لذا چون نمیخواستن ان ينزل علیکم من خیرین و ایمان برای شما خیره و دیدن عزت پیدا کردید با ایمان و دارید حالت واحدی پیدا میکنید در قبال اون که اینها خودشون رو فقط عزیز میدیدن، میبینن حالا مسلمان ها دارن عزت پیدا میکنن، این عزت رو چون نمیخوان اول میخوان از ایمان شما رو برگردونن، اگر توان پیدا کردن که برتون گردونن از ایمان، اگر در حقیقت نتونستن البته نمیگذارن آثار ایمان ظاهر بشه. اینها میفرماید که لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن، یعنی راضیان فقط به این نیستن که شما دست از ایمانتونم بردارید همینقدر کفایت بکنه، بلکه میخوان چه کارتون بکنن؟ تا مرتبه کفر شما رو برسونن. چون یه موقع از انسان دست از ایمانش برمیداره ولی اعتقاد به کفرم پیدا نمیکنه، دقت میکنی؟ نه، یردونکم من بعد ایمانکم کفارن، در حد وقت میگه علت این چیه؟ حسدن من عند انفسهم، حسادت میورزن. چرا حسادت میورزن؟ چون میبینن یه اجتماع مؤمنانهی که یک هدف واحد دارن و به خدای تبارک و تعالی معتقدن، اینها در حقیقت دارن حرکت میکنن، اینا خودشون رو فقط متولی خدا میدیدن، متولی خدا میدیدن، متولی بهشت و جهنم میدیدن، اگر آیات بعدم میاد بعد میفرماید اینا خودشون رو متولی خیر میدیدن، الان میبینن نه، یه عده‌ای اومدن دارن اعلام میکنن اظهار میکنن که چی هستش، ما در حقیقت تابع خداییم ولی نه یهودیم نه نصارا، و تصدیق میکنیم به مسیح و موسی، تصدیق میکنیم به اونها، اما نه مسیحی هستیم نه در حقیقت یهودی هستیم. و این حسدن من عند انفسهم، اونم حسدن من عند، حالا تعبیر فرمودن که من عند انفسهم، آیا ضمیر برمیگرده به وده ود کثیر من اهل الكتاب ود من عند انفسهم، یا نه حسدن من عند انفسهم. هر کدوم باشه البته یک معنای پیدا میکند که ود من عند انفسهم یعنی این برگشت به اون بحث اهل کتاب بودنشون نمیکنه، چون اینا ود من عند انفسهم در مقابل اون جنبه الهیتی که از دینشون ممکن بود براشون ایجاد شده باشه. اما این اگر حسدن من عند انفسهم باشه دیگه قید احترازی نیست، بلکه قید چی هستش؟ قید امضائیه و حالت تأکیدی دارد که حسدن من عند انفسهم، چون من عند انفسهم خودش حسدن شاملشه، چون حسدن از درونه نه الهیت دیگه شامل نمیشه که احتراز باشه. حسدن من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، اینم با این قید که اینها حق رو فهمیده بودن و آشکار بود، لذا بغض اینها یه بغض عالمانه بود، نه بغض جاهلانه و از رو قصور و تقصیر. بغض عالمانه بود که می دانستند که مسلمانان برحقند، علائم رو آیات قبل بود می شناختن، فهمیده بودن این رسول برحق است و ایمان به او صحیح است. من بعد ما تبین لهم الحق، میگه چون اینجوری بوده اینها در حقیقت وضعشون نسبت مسلمان ها با این بغضه. میگه با اینها فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره، تو با اینها چه کار بکنید؟ شما مسلمان ها چه کار بکنید؟ با عفو و صف با اینها برخورد کنید. عفو اون است که انسان از عقاب طرف صرف نظر میکند وقتی قدرت دارد، صف اون است که اصلا از اصل گناهش چشم پوشی میکند، یه مرتبه بالاتره. یه موقع هستش که گناه تو نظرش هست اما چیکار میکنه؟ میگه ابی نداره، اینو به نسبت به من مرتکب شد ولی من جزایی چون غالبم. عفو و صف در جایی است که غلبه باشه، نه عفو و صف در جایی است که ذلت باشه. یعنی نمیتونیم بگیم فعفو وصفه ذلیلانه، فعفو وصفه قدرتمندانه است، اگر نرمش قدرتمندانه است از عزت. لذا میفرماید که وقتی میخواهید نرمش نشون بدید باید عقبه اتکای به ملت و عقبه اتکای به در حقیقت اون استقلال خودتون محفوظ شده باشه که اونها تعبیر به ضعف نکنن که بگن این نرمش از روی، نه این نرمش عفو و صفه، نرمش عفو و صف از رو قدرته. یعنی باید اگر کسی قدرت پیدا نکرد بر عقاب کسی گفت گذشتم ازش، هنری نکرده که. خب نمیکردی چی کار میخواستی بکنی؟ میگه من گذشتم ازش. خب نمیتونستی تو، این که عفو نیست. عفو در جاییست که قدرت باشد، عفو در جاییست که مسلط شده باشه اما بگذره. لذا به اینها که میگه فعفو وصفهو، این فعفو وصفهو یعنی نشون میده که مسلمان ها در این رتبه میتونستن درگیر بشن با اینها. ممکن بود درگیری، اینجور نبود که امکان درگیری براشون نباشه، اما این حکم برای سازندگی، رشد و تقویت بنیه‌ها و غلبه بالاتر و عالی‌تر لازم بوده. یعنی اگر میخواد به اذن للذین یقاتلون برسه، این مرتبه اذن به قتال باید قبلش چی شده باشه؟ سازندگی و استحکام درون اون جامعه قدرتمندتر شده باشه، قویتر شده باشه. لذا نرمش به عنوان اطاعت امر الهی، عفو و صف به عنوان اطاعت امر الهی یک رزمایشه، نه یک در حقیقت کوتا اومدن و ذلت. عفو و صف به عنوان امر الهی، لذا خیلی از غیرتمندان مسلمان وقتی که میدیدن حالت تعرض اونها رو، میومدن نسبت به پیغمبر عرض میکردن آقا جان نمیشه ما هم مقابله بکنیم؟ حضرت فرمودن امر نیامده، ساکت میشدن، اطاعت میکردن، سکوت میکردن، یعنی تابع میشدن. این رزمایش که اونجایی که انسان میتونه اما امر الهی صلاح نمیدانه، امر الهی بر این است که چی باشه؟ بر این است که صبر کنید. این اگر امر رو در عفو و صف تمرین کردن، اون موقع این قدرت ایجاد میشه که وقتی که اذن پیش میاد طولی نمیکشه که در یک مدت بسیار کمی ابر قدرت های در حقیقت اطراف مسلمان ها به سادگی شکسته میشن و فرو میریزن. این مال این است که تو اونجا اطاعت بود، اینجا هم اطاعت. اگر انسان عفو و صفش هم از روی اطاعت باشه، این اطاعت قدرت میده به انسان، عزت میده به انسان، اما نه اینکه عفو و صفش از روی ترس باشه، نه از روی ذلت باشه، از روی رعب باشه، از روی رغبت به اونها باشه. اگر از روی رغبت شد ذلت میاره، اگر از روی ضعف شد، از روی این بود که به خودش اعتماد نداشت، به خدا ایمان نداشت، از روی این بود، این ذلت میاره. یعنی دنبالش میبینید که دوباره در حقیقت ادعاهای اینا بلند میشه که اینها مجبور شدن، اینا بیچارگیشونه که اومدن، اینا بدبختیشونه که اومدن. اما اگر از روی قدرت باشد، عزتمندانه باشد، کسی جرأت نمیکنه این حرفو بزنه، چون میدونه اگه این حرفو بزنه چوبشو میخوره. عمر ناز میکشیدن برای این. حالا وقتی که ذلیلانه این رابطه اگر بخواد محقق بشه، با اینقدر من ناراحت شدم، میگه آقا داره مصاحبه میکنه تو تلویزیون، نشون میداد میگه با فلان که وزیر خارجه اونو که من ملاقات کردم، وقتی صحبت میکردیم، حالا با خنده داشتیم راجع به چی بحث در این بود که آیا حالا این ظلم و ستم مربوط، مثلا این جریان رابطه گلالود شدن 30 چند سال سابقه شه یا مثلا بیشتر، همین راجع به این بحث. آخه عزیز من، ظلم و ستمی که 30 چند ساله یا 60 ساله مردم رو له کردن، عزت مسلمان ها رو له کردن، با خنده مگه میشه گفت؟ این وقت اونم که میگه 30 چند سال، میدونید منظورش چیه؟ یعنی شما مبدعش بودید، شما باعث شدید سفارت ما رو تسخیر کردی و باعث این کدورت مبدع شما بودید. بعد با خنده میگه بس بر سر این بود 30 چند ساله یا خلاصه بیشتره. اه این ذلت دیگه، این ذلته. یعنی وقتی پیش او به جایی که بیاد طلبکارانه که 60 ساله چند سال شما از اون کودتا، از اون موقع تا اینجا دارید بر گرده مسلمانان و مردم ما میتازید و حراج میکنید و تاراج میکنید، حالا در حقیقت بازم طلبکارانه که 30 چند سال شما سفارت ما رو گرفتید به هم خورده اوضاع اینجوری، این ذلته. بعد با خنده بیاد بیان بکنه که بحث بر سر اینها بود. امام میگه وقتی که من دیدم که اون پادشاه رئیس جمهور آمریکا در حقیقت کنار شاه وایسن دارن سن و این حالتی کودک حقیر شده داره به اون نگاه میکنه، میگه من خلاصه سوختم، اذیت شدم و تا حالا اون ناراحتی و اون که این بالاخره نمادی از ملت ایران. این نگاه در حقیقت ببینید اگر اشباه نشه، فعفو وصفهو اثر خودشو ندارد. فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره، که حتی یعطی الله به امره نشون میده که این حکم در حقیقت موقته و دائم نیست. ان حتی یعطی الله به امره، غیر از موقت بودن حکم آثار بالاتر، یعطی الله به امره، اینا مطیع امرن، منتظر امرن. ان الله علی کل شیء قدیر، تعلیل میکنه این رو به ان الله علی کل شیء قدیر که فعفو وصفه از رو قدرته. فعفو وصفه ان الله علی کل، مؤمنی که به خدا اعتقاد دارد قدرت رو مطلق میبیند، فعفو وصفه رو از ناحیه قدرت میبیند. تو آیه بعد بیان میکنه که تو این دوران صف و عف باید از جهت نظام داخلی مملکت اسلامی چه کرد که این حقیقت تثبیت بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.